السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر و مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. از امام صادق علیه السلام روایت هست که اجتمع الحواریون الی عیسی، حواریون حضرت عیسی اجتماع کردند دور حضرت عیسی و گفتند که فقالوا له یا معلم الخیر ارشدنا، ای معلم خیر ما رو ارشاد کن. حضرت عیسی ما مطالبی رو عرض میکنن، میفرمایند، بعدش این تیکشون که مد نظره در انتها این نکته رو عرض میکنن. قالوا یا روح الله زدنا، میگن که خب بیشتر بفرمایید. فقال ان موسی نبی الله، میفرمایند که موسی نبی خدا، امرکم الله تزنو، امر میکرد که زنا نکنید. و انا آمركم الا تحدثوا انفسكم بالزنا فضلا عن ان تزنوا، من عیسی میگم که غیر این که زنا نکنید، چنین حدیث نفسی هم نکنید، یعنی در خیال خودتون چنین چیزی رو نیارید. این رو بهانه قرار میدیم برای یک دستور اخلاقی بسیار بسیار جدی، و اون بحث طهارت قوه خیال علل خصوص کسایی که و گروهی که خیال درشون یک مقدار این عرصه بیشتره، مثل خانومهای محترم. حتی تو مردها هم هست، یعنی تو خانوم ها طبیعتاً خیال عنصر مهمتریه. طهارت قوه خیال یعنی اینی که انسان تو ذهنش بدی ها رو پرورش نده. اون چیزایی که زشته، حالا از کار خلاف گرفته تا غیبت گرفته تا جنگیدن با برادر یا خواهر ایمانی گرفته تا توهم سروری گرفته تا اینها، این رو تو ذهن خودش بازسازی هی نکنه. فضلاً از این که بخواد این کارو بکنه. ببینید یه موقعی از ما جدال میکنیم، مراع میکنیم با کسی، واقعا در مقام واقع جواب کسی رو میدیم، یکی به دو را میندازیم، این خب بده سر جای خودش. ولی دستور این نیست، دستور طهارت قوه خیاله. یعنی این که من ممکنه یه موقعی با کسی جدال نمی کنم، ولی تو ذهن خودم اون آدم رو مجسم میکنم و 10 استدلال در مقابلش میگم و له و لوردش میکنم و او رو به خاک سیاه مینشونم و بعد نیم ساعت بعد باز دوباره همین کار رو تکرار میکنم که نه مثل ققنوسی او باز دوباره در عالم خیال من باز دوباره پرورش پیدا میکنه، از خاک سیاه بیرون میاد و من مجدداً او رو رگبار این چیزها میکنم. من ممکنه کار زشت نکنم، کار خلاف نکنم، ولی این اتفاق ممکنه پیش بیاد که تو ذهنم زشتی ها رو وارد کنم، روش فکر کنم، ولو اینکه منجر به گناه نشه. کسی نمیتونه در اینجاها فتوای به گناه بده مگر اینکه منجر واقعا به گناه بشه، وگرنه هیچ فتوای اینجوری وجود نداره که کسی اگر زشتی هایی رو تو ذهنش وارد بکنه رونها مانور بده، این مثلا کار حرامیه. کار حرامی نیست. کسی تو ذهنش هی غیبت بکنه، تو ذهنش جدال بکنه، این کارهای حرامی نیست این کارا. ولی استدلال انتهای روایت رو دقت بکنید. می‌فرمایند که حضرت عیسی میگن که من حدث نفسه به زنا، کسی که تحدیث نفس بکنه به زنا، کان کمن اوقد فی بیت مزوق، او مثل کسی است که در یک خانه نقش و نگارینی داره آتش روشن میکنه. فافسد التزاویق الدخان و لم یحترق البیت، ولو اینکه این آتش خانه رو به آتش نکشه، این تصاویر روی دیوار رو و این خانه رو دودآلود میکنه. ببینید عزیزان، به خودم عرض میکنم و به شما، از این که چرا دین برای ما ابهت نداره، چرا شیرینی نداره، چرا خدا تو این دل وارد نمیشه، چرا خدا وارد نمیشه؟ شما الان یه مهمون میخواید دعوت بکنید، اگه این خونه دود زده باشه تو خونه، یعنی تمام این پرده ها، تمام این مثلا تابلوها، تمام این کاغذ دیواری ها، نقش و نگار ها، همش دود گرفته باشه، شما میتونید بگید که این خونه فونداسیونش که سالمه، که تیر ستونش که سالمه، که اصلا خودتون مهمون دعوت میکنید تو اینجا؟ اگر یه مهمونی هم قرار بوده بیاد، خودتون زنگ میزنید میگید نیاد، خونه ما الان وضعیت مناسبی نداره برای پذیرایی. چجوری ذهن و دل و قلب و فکری که توش داره تحدیث گناه میکنه، توش داره جدال میکنه، توش داره غیبت میکنه، توش داره نگاه به نامحرم میکنه، تو خودش داره نگاه به نامحرم، توش داره فساد میکنه، توش داره رشوه میده، توش داره زیرابزنی میکنه، توش داره این کارا رو میکنه، یعنی یه خونه دود گرفته داغون اینجوری، حالا فونداسیون هم سالم، خب شما انتظار داریم که مهمون وارد این خونه بشه؟ خب مهمون وارد نمیشه. شما کما اینکه تو خونه اینجوری از خودمون مهمون وارد نمیشه و نمیکنیم همچی کاری رو. یکی از دستورات جدی به حلال حرومش کار نداشته باشید، اصلا کار نداشته باشید، چون که واقعا حروم نیست. یکی از دستورات جدی جدی برای کسایی که کار جدی اخلاقی میخوام بکنن، طهارت قوه خیاله. یعنی باید تو ذهنشون به محض اینکه گناه ها وارد شد خارجش کنن. اگر ملک و سروری مثلا نشسته واسه خودش داره فکر میکنه که من رئیس فلان چیز میشم، بعدن یه ربی داره در این اندیشه خودش قوته بره، این واقعا این دودالود میکنه صحنه دلو. این باید سریع به محض اینکه متوجه شد از این فکر خودشو بیاره بیرون، از این فکری که داره به نامحرمی نگاه میکنه تو ذهنش، از این اگر داره با خواهر شوهرش و مادر شوهرش و کس و کار شوهرش و اینا می جنگه، داره جواب اونا رو میده، یه دور با شوهرش داره می جنگه، از اون اول که چرا مثلا در نامزدی قرار بود که اینو بیارن اون آوردن، چرا دستگل چی قرار بود لیلیوم سبز باشه چرا اون شد، چرا همین بهانه‌هایی که کلن وجود داره برای درگیری، از اینا گرفته تا از اینا، حالا شروع بکنه هی تو ذهن خودش بیاره بجنگه بجنگه بجنگه، این حتماً خودش ضربه میخوره حتماً. امیرالمومنین یه موقع اومد فریاد زد گفت به احدی بدی نکردم، به احدی خوبی نکردم. گفتن یا امیرالمومنین به احدی بدی نکردید که خب شما منشأ خیرید، به احدی خوبی نکردید یعنی چی؟ گفتن به خاطر اینکه هر کسی خوبی میکنه به خودش خوبی میکنه، بدی میکنه به خودش بدی میکنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلا. کسی که در حقیقت داره خوبی میکنه به دیگران مثل کسی است که در داخله خودش در باغچه خودش یه گلکاری داره میکنه، در درجه اول این گلکاری مال خودشه، حالا بوی این گلها مشام دیگران رو هم مینوازد. کسی که داره بدی میکنه به دیگران در اولین درجه داره در وجود خودش فاضلابی حفر میکنه، البته بوی گند این فاضلاب مشام دیگران رو هم آزار میده. اگر کسی خوبی میکنه برای خودش داره خوبی میکنه واقعا، اینو بفهمه. اگر با کسی میجنگه هی تو ذهنش به خودش داره بدی میکنه. لذا طهارت قوه خیال رو در دستور کار بذاریم، ببینیم آثارش رو که آثارش فوق العاده است. آثار طهارت، این نوع از طهارت آثارش فوق العاده، شیرین میشه، شیرین میشه صحنه دل، خوش میشه، یعنی خوش به حالت اینجوری میشه، میشه خوش به حالت، انسان میشود خوش به حالت، خوش به حالش، یعنی حالش خوش میشه. این رو به عنوان اندرزی که در ابتدا خودم رو عرض میکنم و عزیزان و مستمع رو، این رو به عنوان اندرز ابتدایی صلواتی مرحمت بفرمید. راجب بحث دیشب خب خیلی سوالاتی کردن، من واقعا اگه بخوام به اون سوالات بپردازم اون یه بحث تفسیری جدی عمیق کار داره که باید باید واقعا مفصل آدم وقت بذاره کار بکنه، حول اون داستان کار بکنه، که حالا من واقعش نمیتونم الان ورود به اون حجم سوالاتی که عزیزان علاقمند به اون بحث تفسیری دنبال کردن. من در این انتهای ماه سفر که موسوم است به حضرت رضا سلام الله علیه، که امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا، مرحوم صدوق نقل میکنه که یکی از صلحا آقا رسول الله رو در حالت معاینه‌ای مکاشفه‌ای میبینه و میگه که من بین فرزندان شما کدام رو برم زیارت بکنن، میگن همه فرزندان ما یا مقتول اومدن پیش ما یا مسموم. یه من بالاخره جوابمو نگرفتم، من کجا برم؟ گفتن همونی که نزدیکشی. گفت رضا رو میگید؟ گفتن بله. قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، سه بار رضا چیه؟ امام رضا صلوات الله و سلامه علیه که ما شیعگیمون رو مدیون این امام بزرگواریم و من بحثای تاریخی کردم، یک دور باز یک جنبه از تاریخ رو یک مرور کوتاهی میکنیم تا نقش امروزمون رو تو جملات پایانی متوجه بشیم. من به خودم عرض میکنم که ما یادمون نره سر چه سفره‌ای نشستیم. خب اون بخش تاریخی که حتما همتون میدونید و شنیدید که حکومت به خلافت تبدیل شد و حکومت دینی و بعدش رسید به امیرالمومنین و حکومت زوار در رفته انتهای دوره امیرالمومنین و بعدش تبدیل به 6 ماه تقریبا حکومت امام حسن مجتبی و بعدش هم اون زبونی ها و خفت ها و خاری ها و عملا برآمدن سلسله بنی امیه. اینا هر کدومش واقعا درسی ها که اون حکومت که با پیغمبر شروع میشه تبدیل میشه به حکومت بنی امیه. حکومت بنی امیه در نقطه اقتدارش معاویه، اینا چیزاییست که میدونید. و بعدش هم یزید و جریان یزید و من باب یخرج الحی من المیت، خدا دو تا فرزند به یزید میده که یکی شیعه است یکیش عارف. یه خدا از این کارها کم تو آستینش نداره که بالاخره تو این خانواده های پلید هم آدم های این چنینی درست میشن که اصلا قبول ندارن خلافت بنی امیه رو، اصلا نمیپذیرن، اصلا خودشونو مستعفی اعلام میکنن از این جریان و طبیعتاً حکومت میفته تو طایفه بن المروان، مروان ابن حکم، و نقطه اقتدار عبدالملک مروان فرزند مروان حکم، اون نقطه اقتدار معاویه ثانی بهش میگفتن. این دو نقطه اقتدار حکومت بنی امیه. خب این حکومت هم روی نحوه دشمنی هایی که با ائمه می کردن خب به یک سراشیبی افتاد در سال 130 خورده‌ای که حالا الان خاطرم نیست، ولی همین هولوششو دارم درست میگم. خلاصه این حکومت به در حقیقت افتضاح کشیده شد و آخرش به مروان ابن محمد، مروان حمار یعنی مروان خر در حقیقت، این حکومت به پایان رسید. مدل به پایان رسیدنش هم از اون شوخی‌های خداست با تاریخ که این در یه جنگی، در جنگ انتهایش دستشویش میگیره و حالا فکر نمی‌کنی که مثلا در این حالت مهم مثلا حالا محافظی چیزی اینا میره یه گوشه‌ای که دستشویی بکنه و در همین حالت روحانی یه بابای میاد و اینو میکشه و سلسله بنی امیه جمع میشه که تاریخدان ها میگن ذهبت دولتون به بوله. در حقیقت یه دولتی رو خدا با یه تبولی در حقیقت کلن سلسله شونو جمع میکنه. این کارهای خداست که هر کی متکبرتر این 1000 ماه و 70-80 سال حکومت اینا رو با یه دستشویی از بین میره و اینا هم هر کی متکبرتر ضرب شست خدا تو این موارد جدیتر نمرودی رو باید با پشه‌ای بکشه، فرعونی که قرار موسی رو به چنگ بیاره و همه رو میکشه که موسی به دست بیاره، خدا موسی رو میذاره تو بغل فرعون که میگه حالا خودت بزرگش کن. و از این بازی هایی که خدا با تاریخ در میاره شبیه شوخی و ضرب شست به تاریخه که این سلسله خلاصه به همین مکافات جمع میشه. حتما شنیدید که در دوره من این دوره رو این قسمت شاید بگم چون یه اولین کوچیه که اتفاق افتاده. خب در موقعی که امام سجاد علیه السلام هیچ یار و یاوری ندارد در مدینه، شنیدید امام سجاد، بارها خودم عرض کردم در همین مجلس شریف، کارشون دعا خوندن نبوده، این که نشد حرکت امام، که این که نشد ساست العباد، که مثلا فرض بکنید صحیف سجاده میگیم یادگار دوره امام، خب اگه این یادگار هنزه خوندنش از سر تا ته مثلا میشه 5 ساعت، خب این که نمیشه یادگار 34 سال کار، که اون کاری که سیاستگزار بندگان انجام داد و این ساست العباد انجام داد به دلیل فتوحاتی که تو ایران، میخوام این رو تأکید بکنم، فتوحات چون عمدتاً در ایران داشت انجام میشد و موالیانی و کنیزانی و بردگانی به سمت مدینه هجوم آورده بودن، این عملاً مدینه پر شده بود از این موالیان و از این بردگان و کنیزان. کشف القمه میگه که امام سجاد علیه السلام عددش رو کشف القمه میگه، میگه تا 100,000 نفر از اینا رو، 100,000 نفر خیلیه، 100,000 نفر از این موالیان و کنیزان و بردگان و اینها رو جمع میکرد در منزلش، هی میخرید، طرح ولایت برگزار میکرد برای اینها، اینها رو آماده میکرد، رو میکرد امام شناسی رو، نه از بنی امیه بلکه از خاندان پیغمبر امام شناسی یاد میگرفتن و بعد اینها رو آزاد میکرد، برخشون تو مدینه، برخشون رو کوچ میداد به سمت ایران، به سمت اهواز، به سمت قم. این طوائف اشعری ها و نخعی ها که امروز فوامیل بزرگ قومی هن، این همین الان تو قم پر اشعری و نخعی و اینان، اینا همون موالیان امام سجاد علیه السلام هستن که دارن امام برنامه ریزی میکنن روی اسلام زاپاس، روی یک نقطهی به عنوان زاپاس. من یه موقع خدمت حضرت آقا اتوان این امام زاپاس رو تو یه جای دیگه گفتم، این طرح ایشون خیلی جالب بعدش به روی من آوردن، گفتن این خیلی تعبیر خوبی اسلام زاپاس که از همون ابتدا پیغمبر خدا هم اینی که میگیم اینا ساست العبادن، واقعا سیاست میکردن بندگان رو. اگر میبینید جعفر ابن ابی طالب رو میفرستن حبشه، 1000 اتفاق مهم میفته و جعفر خبر نمیکنن بیاد، به خاطر اینکه میخوان یه اسلام زاپاس تو حبشه نگردارن، خون اونجا رو در حقیقت اسلام یه نمونه و علل بدل دیگری با گرایش 57، یعنی اون اصلا خبر ندارن چه اتفاقاتی داره میفته. خب اینا یه اسلام این مدلی دارن نگر میدارن که دارن طرح ریزی میکنن برای ایران، داره کاملا واضح میشه. ایران هم سرزمین فرهیختگی کلن بوده، از اولش هم همین جوری بوده، قبل از اسلام فرهیختگی داشته، بعد از اسلام شکوفایی فرهیختگیش بالاست. یعنی الان شما همین الان در کتب حدیثی اهل تسنن در این 6 تا چند تاشو ایرانی‌ها نوشته باشن خوبه؟ هر 6 تا در کتب حدیثی اهل شیعه از این 4 تا چند تاشو ایرانی‌ها نوشته باشن؟ هر 4 تا علم نحو عربی رو ایرانی ها نوشتن، علم نحو عربی رو ایرانی ها نوشتن و پرورش دادن و این علم رو به این اندازه رسوندن که امروز شده علم نحو به این قطوری. اینا یک محصول کار ایرانی هاست. کلن یه فرهیختگی تو این جامعه از ابتدا بوده. این خدمات متقابل ایران و اسلام آی مطهری نکتش همین چیزاست که خدمات متقابل بوده، یعنی خدمات یه طرفه هم نبوده. ایران هم یه سرزمین فرهیختگی بوده، البته خب نمو کرده، علو کرده. با امام سجاد کاری که میکنن اینها رو دارن میارن در داخله ایران سکنا میدن رفته رفته، انقدر شده که تا 100,000 نفر، تا اینی که اصلا یه دستعایت میکردن به خلفای بنی امیه که بابا چه نشسته ای که مدینه پر شده از موالیان امام سجاد. اون کسایی که میگن نمیشه کار کرد برن یاد بگیرن، امامشون کسی بوده که وقتی که میبینه رو احرار نمیتونه کار بکنه میره رو بردگان کار میکنه. الان طرف میگه اگه یه مرسه غیر انتفاعی باشه، همه چیشون ردیف باشه، من اینجا میرم کار میکنم، بگیم آقا برو تو کوره پسخونه دور تهران کار کن، میگه اونجا تو جا کار نیست. اصلا امام سجاد وقتی که شروع کرد در مدینه میگو 20 نفر منو دوست نداشتن، نه اینکه شیعه من بودن یا نبود، اصلا شیعه هم نبودن، دوست هم نداشتن ما رو. امام سجاد تو نقطه های زیر صفر شروع کرده و اون موقع کاری کرده که این سلسله به نقطه ای رسیده و ایران در حقیقت این منطقه جوری شده، این منطقه که شعار بعدی که موج سواران میخوان رو این شعار سوار بشن انقدر آمادگی ایجاد کرده امام سجاد و امام باقر که دیگه حوزه درسی بزرگی ایجاد کرده، شعار بعدی ها ببینید این شعار مهمه. خب شعار گرفته، این شعار شعار رمزالوده، هم خوبه هم چند پهلو، معلوم نیست این شعار چیه. هنرمندانه یک شعاری در میاد توسط یه عده‌ای که اینا حالا بهتون میگم ویژگی‌هاشون فرق داشته با ویژگی بنی امیه. شعار الرضا من آل محمد، این شعار گرفته. حالا در ابتدا میخواستن خود ائمه هم بازی بدن که نامه هایی مینوشتن، امام صادق نامه رو آتیش میسوزون نخونده، بعد میگفت جوابش، میگفت جوابش همینی که هست، جوابش همینی که میبینی، شما دنبال اینی که کاری رو به دست نما بدید نیستید، کاری به دست نما بدید، شما موج سوارایی هستید که حالا اخبث واقعا و خبیستر از اون قبلیان. چرا؟ به خاطر اینکه چم و خم کار ائمه رو بلدن اینا، اینا از تو دل خود اینا رشد کردن. ببینید فرق داره، یک دشمنی که از بیرون اصلا گردن کلفته میزنه میخواد بکشه از بین ببره، آخرش هم میبینید به یک خلفای میرسه که وحشتناکه تو بنی امیه، مثل ولید. ولید فرزند همین عبدالملک مروان، ولید کسیست که میگه که برای من رو سقف کعبه یه جایی درست کنید، من میخوام اونجا مشروب بخورم. شما حساب بکنید خلیفه مسلمینه، کار اینجوریه. مبارزه با این دشمنا ساده است، بالاخره تکلیف معلومه، تکلیف یه مقدار مشخصه. شما تو خلفای بن العباس اینا از تو دل خود اینها رشد کردن، از تو دل دم و دستگاه امام رشد کردن، چم و خم کارهای امام رو میدونن، نحوه بازیهای امام رو اینا بلدن. حالا فرض بکنید در این وقت امام باید مجدد کار رو ببره جلو، ائمه با حوصله، با حوصله، با حوصله. من اینی که دیشب عرض کردم که در داستان سامری موسی و فرعون، ببین چقدر باید موسی و هارون چقدر باید خون دل خورده باشن تا و عشر بو فی قلوبهم العجل بکفرهم، که قلبشون پر از حب به گوساله بوده، باید بکشن بیارن برسونن تا این جایی که ولما سقط فی ایدیهم، باید چه شد دست و کار اینا افتاده باشه. و رأوا انهم قد ضلوا، ببینید چقدر باید کار کرده باشن. یکی از تفاوت‌های بن الحسن با بن الحسین تو تاریخ همین بوده، بن الحسن خیلی عجول بودن، سریع دست به شمشیر میشدن، سریع هم سرکوب میشدن. ائمه ما اینجوری نبودن، ائمه با حوصله شروع میکردن با اینا بازی کردن، ولی بازی به پیش، بازی رو به جلو. ائمه ما اینجوری بودن. این کسایی که اومدن دیگه چم و خم کار ائمه رو بلدن. میبینید اصلا بحث تقیه که شما شنیدید، شیعه اهل تقیه، شیعه همه جا اهل تقیه، شیعه از دوره امام صادق اهل تقیه میشه، چون که ائمه شون میبینید که رفته رفته دارن با اینا یه بازی های عجیب غریب میکنن. حتی برخی از گزاره های دینی رو تو تاریخ اگر میخواید ببینید بفهمید، مال نوع، به خاطر نوع گفتمانی که ائمه دارن با اینها. مثلا امام موسی بن جعفر و هارون، کسی میاد به هارون میگه از چه نشسته ای که در یک کشور واحدی خلیفتان یجبا الیه ثمرات، الیه مل ثمرات دارن، یجها الیه مل خراج، دو تا خلیفه دارن براش خراج میبرن، یکی میگه یکی تو، یکی موسی بن جعفر. میگه امام موسی بن جعفر رو میخواد، میگه که تقاضات از من چیه؟ میگن من یه وقت بدهی دارم، یه وقت پول به من بده، یعنی برای اینکه اون ذهنیت رو پاک کنه. یعنی ائمه که اهل پول خواستن نیستن که. اگه بعضی این جملات رو گاهی اوقات میبینن میبینن برای چی امامی همچی برخورد میشون میداده. از اون برم سیاس های این هاست دیگه. شما منصور دوانیقی که دانق به کوچکترین واحد پول میگن منصور دوانیقی، امروز ترجمهش میشه منصور دوزاری یا منصور گدا مثلا. خب این آدم میبینید که انقدر پول هزینه میکنه، این آدم بخیل انقدر پول هزینه میکنه که در مقابل حوزه حدیثی و حوزه فقهی امام صادق علیه السلام بتونه منابع حدیثی جور بکنه، شاگرد درست کنه، منابع حدیثی جور بکنه. میبینید موطع مالک در همون دوره نوشته میشه. اینها رفتارهای بسیار پیچیده‌ای داشتن با همه و یه سیاستی که کاملا اینها رو تحت نظارت بگیرن، تو بیتشون در حقیقت وارد بشن یا تو زندان نگردنن یا چیز شبیه زندان مثل سامرا تو پادگان ها نگرشون دارن. دیگه رفته بودن به این سمت، یعنی اینجا رو تقویت کرده بودن. خب میاد به همین صورت دارم با ضرب آهنگ تون میگم که برسم به امام رضا علیه السلام. خب اینها رو به شیوه های مشکوک، کسایی که خودشون میدونن دیگه، یعنی امام شناسن، میگن که اینا میفهمیدن چی کار دارن میکنن. امین و مأمون یه موقعی میگن نشسته، مأمون تعریف میکنه میگه ما موقع نشسته بودیم میومدن از هر طرفی به دیدار پدر ما هارون الرشید. بعدش میگه که یه موقع گفتن که ابو ابراهیم داره میاد، ابو ابراهیم یعنی موسی بن جعفر، میگفت همینجوری از تخت پرید پایین به من و داداشم گفت که برید رکاب ابو ابراهیم رو بگیرید، با عزت و جلال و جبروت آورد و پایین در کنار خودش نشوند و چه و چه. بعدش که حضرت رفتن برگشتم گفتم شما چه جوری به اینها احترام میذارید؟ گفت بابا این هو خلیفه الله فی ارضه، این چه یه چیزی 4-5 تا خط جمله داره هارون رشید شبیه زیاد جامعه است که این اینجوری اینا وعاء مشیت الله، اینا اینن، اینا اینن. این گفت پس چرا شما داری چیل میکنی؟ گفت با الملک و عقیمون، من خلیفه بالقهر و غلبه هم، این خلیفه خداست، من با قلدری اومدم سرکار، این خلیفه خدا اینان. بعدش هم به مأمون میگه، میگه اگه تو هم بخوای جلو من شاخشونو کیش چشاتو در میارم، بگه نکن که مثلا با تو الملک و عقیمون. شما مواجهید با یه همچین آدمایی، اینی که میگم دشمنان اسلام مدلاشون فرق داشته، دشمنان ائمه مدلهاشون فرق داشته، واقعا فرق داره. اینا یه آدمای موجه شناخته شده، ظرائف بازی ائمه رو میفهمن، اینا دشمنهای بسیار جدی ترین برای امام. حالا فکر بکنید که امام رضا میبایست نه مرد دیروز باشه مثل ما، ماها خیلی هنر بکنیم مردای دیروزیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم بحرانهای فرهنگی فلا اینا میاد خفمون که میکنه، میشینیم فکر میکنیم، کارگروه تشکیل میدیم، جلسه میذاریم، نمیدونم شورا میذاریم برای این که ببینیم چه کار بکنیم. مرد امروز هم نیستیم، چه باشه مرد فردا. یعنی فردا رو درست تشخیص بده شخص، برای فردا برنامه‌ریزی بکنه. ما این کارا رو نمیکنیم، ما همش از قافله عقبیم. یه چیزی که تو دنیا میاد همه رو در مینورده، بعد ما منتظر میشیم بیاد ما رو در بنورده، بعد که در مینورده میشینی فکر میکنیم راجبش که مثلا این پدیده چیه، بعدش هم به چه نحوی برخورد میکنیم با ساده ترین، ابتدایی ترین و خنده‌دارترین مدل. بخشنامه دادن به حوزه ما، به حوزه ها. گوشی هوشمند کسی نباید داشته باشه. در جایی که 39 میلیون گوشی هوشمند فعال وجود داره، ما میریم تو روستای کوهلوله صفر مرزی، همه دستشون با ICT روستای گوشی هوشمند دستشونه، به حوزه ها بخشنامه میکنن که کسی گوشی هوشمند نداشته باشه. طلبه نباید گوشی هوشمند داشته باشه، یعنی آدم فقط میخواد یزحک و به سکلا، یعنی آدم فقط یه ننه مرده ای باید بخنده اینجا که ببین مرد نه دیروزه، مرد پس پری روزه مثلا. حالا اگه برامون پاپوش درست نکنن بگن این چه مدیر مدرسه ای که داره زیرا به خوش میزنه، ما هم گذاشتیم رو تابلو همه هر هر خندیدیم به این بخشنامه. یعنی بحران ها میذاریم بیاد ما رو بنورده، از بینمون که میبرد بعد تازه کارگروه ها رو تشکیل میدیم، تازه میشینیم راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، تازه میشینیم راجع به آسیبای اجتماعی تازه بحث میکنیم. مثلا الان واقعا له داره میکنه آسیبای اجتماعی، یعنی در این حده، بعد تازه مسئولین دارن به فکر افتادن که مثلا جلسات تشکیل بدن و بعد میشینن حرف بزنن، موز بخورن، بعد اینجوری بعد ببینن که حالا چه کار بکنیم با آسیب‌های اجتماعی. واقعا این مهمه که شما ببینید در بازی طرف بهترین سبک بازی رو داره انجام میده، تو بازی که مهره گرداناش و صحنه چینانش کسای دیگه دارن صحنه رو میچینن. امام رضا علیه السلام اینجاست که میبینید تقدیر الهی هم میاد. ماجرای بن العباس یه درگیری پیش میاد، جبهه عربیش با جبهه فارسیش، یعنی امین با مأمون، اینا رو دیگه تو این سریال ها هم دیدید. این مهمه، جبهه عربی فارسی داره سلسله بن العباس به خاطر این دو ولایت عهدی که داشته یه همچین اتفاقی میفته و جبهه ایرانیش برنده میشه. خب طبق همون سیاست خبیثانه باز دوره امام رضا رو میخواد بکشه اونجا، منتها من باب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. میبینید امام رضا رو میاره بین المللی میکنه، امام رضا رو میکشونه به یک نکته که تاریخدانها کم بهش توجه کردن، میخوام توجه بدم، یه نحوه خداحافظی امام رضا علیه السلام با ملت داره که این نحوه خداحافظی نشون میده که من دیگه بر نمیگردم. لذا طائفه بزرگی از امامزادگان در کوچه دومی شروع میکنن هی میان ایران، میان امام رو ببینن و با حکومت‌های وقت درگیر میشن، شهید میشن، هم وجود میشه امامزاده. یعنی مجموعه امامزادگانی که اینا علوین، تحت تربیت امامن، تو بیت‌های امام بزرگ شدن، اینا بلند میشن هی میان ایران، همین ایران، ایرانو پر میکنن، ایران پر امامزاده است، امامزاده حقیقی که تو این کوچهای دوم میبینید که همینجوری داره ایران پر از عشق به شیعگی میشه. معلومه طرح دارن اجرا میکنن اینجا، معلومه اینجا دارن طراحی میکنن، این طراحی تکمیل میشه. حالا اگر منصور دوانیقی شروع کرد تو باب حدیثی اون کارو کرد، مأمون هم میخواد به لحاظ بین المللی شخصیت های امام رو تخریب بکنه، نهضت ترجمه رو اونجا را میندازه و نمیگیره. چرا؟ به دلیل کارهایی که امام کردن، ائمه کردن، نهضت ترجمه شون نمیگیره. علماء مختلف رو شنیدید میارن، شما در این مناظره ها، شما اگه مناظره یه عالم با یه عالم دیده باشید میفهمید مناظره های علما زیر 2 ساعت تموم نمیشه و بعدش هم تموم هم نمیشه، اصلا به هیچ نتیجه هم نمیرسه. چرا؟ به دلیل که هر کدوم یه مبانی واسه خودشون، آخرش سر مبانی خودشون وای میستن. مناظره های امام رضا رو باید نگاه بکنید، با مبانی خودش حرف نمیزنه، با مبانی طرف مقابل حرف میزنه. خب میگن شده عالم آل محمد، برای همینه گاه مناظرات 4 خطه. مثلا فرض کنید یه عالمی اومده با دبدبه کبکبه میخواد مناظره کنه با 4 خط، مثل اینکه توی المپیکی مثلا میگن طرف قهرمان فلان رشته است، بعدش بیاد تو ثانیه اول ظرف فنی شه، مثلا اینجوری. مدل مناظرات خود امام رو که نگاه میکنه یه مدل از این مدله، مدل مناظرات ضرب فنی کننده، گاهی اوقات در 4 جمله با مبانی طرف مقابل، مثلا یه اعجوبه. انقدر این علم رشد کرد و شناخته شد امام، که ببینید با این که شیعه بعد از امام رضا به امام جواد امتحان شد، ولی دیگه شیعه منشعب نشد. تا قبلش منشعب میشد شیعه، بعدن دیگه منشعب نشد. یعنی امام رو اصلا شناختن. یه کار دیگه هم امام رضا علیه السلام انجام میده، طبق یک نصیحتی که به مأمون میکنه، به مأمون میگه مأمون تو برو دارن تو بغداد راستم، یعنی اینکه خالی نمیمنه، یعنی اینا رو ما داشته باشیم، هیچ موقع از این کارا ائمه نمیکنن، میگن دارن تو بغداد علیه توطئه میکنن، برو بغداد بعد از من. بعد از امام رضا هم مأمون رو میفرستن بغداد، تمام ایران میمونه و مهد شیعگی، ایران میمونه و ما. عزیز من علکی نگو، علکی شد دری به تخت خورد، چی شد ما شدیم شیعه؟ ابدا اینجوری نیست. خون دل خوردن، زحمت کشیدن، یک نقطه ای رو تدارک کردن، یک نقطه فرهیخته پا به رکاب چیز فهمه، یک نقطه ای رو تدارک کردن ائمه به نام ایران، که لابد میخوان حکومت دینی که در اونجا سر برآورد یه دور در حجاز و بعدش به زمین فرو رفت، این حکومت دینی از یک نقطه دیگه سر در بیاره. ما تدارک شده ایم، ما وعده داده شده ایم، ما وعده ایم، ما خودمون همون وعده ایم. من اینو عرض میکنم برای اینکه مثلا این گربه مرتضی علی که هرچی بگی آخرش همون با اینجوری میایم پایین آخرش، بابا همون حرفی که 10 بار شنیدید، 100ها بار شنیدید، اگر در اون ارتداد از ولایت در آیه قبل از همین آیات انما ولیکم الله در بحث ارتداد از ولایت اونجا گفته میشه که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون اللوم تلائم. یه قوم مجاهدی بیرون خواهد آمد که دست از این ارتداد از ولایت بر میداره، دست از ارتداد از ولایت. این ارتداد، ارتداد از اصل دین نیست، اصلا معنی هم نداره. تو سوره مبارکه مائده در انتهای زمان اون شکوه و عظمت اسلام، اصلا کسی نمیخواد مرتد بشه از اصل اسلام، میخوان مرتد بشن از اصل ولایت، از اصل حکومت، حکومت دینی، از اینا میخوان سرباز بزنن. یه عده‌ای خواهند آمد این چه این آنچنان، به رسول مکرم اسلام میگن اینا کیان؟ فضرب علی فخذ سلمان، اینان در آخر الزمان، اینان خواهند آمد، گروه مجاهد، گروه اینجوری خواهد آمد. ما آمدیم، زحماتی که ائمه هدا کشیدن، خون دلهایی که خوردن، معارفی که پخش کردن، سیاستی که کردن برای اینکه یک دور دیگه اسلام رو احیا کنه تو ایران، از تو ایران. اینا وطن پرستی نیست، اصلا ما وطن پرست نیستیم، اصلا خون کسی بعضی فهم میکنن حالا خون کسی بابت 4 وجب خاک، اصلا خونت دماغ کسی هم نمیتونه بیاد بابت 4 وجب خاک، مگر دفاع از حریم اسلام باشه. دفاع از حریم اسلام باشه بابت 1 وجبش خون همه هم ریخته بشه حقه، ولی بابت این که این مرزایی که بعد از جنگ جهانی دوم حالا اومدن این ور اونور کردن، حالا یکی دیگه بده این ور کم دیگه این ور اونورش کنه، حالا اینقدر که این مرزها، که مگر دفاع از مرز اسلام باشه؟ و اینا یه موقع اینقدی بود، یه موقع یه قد دیگه بود، یه موقع بالا بود، یه موقع کندتر بود، کوچیکتر بود. اینا حس وطن پرستی نیست، حس اسلامی است که متعلق به انسان مؤمن آخر الزمانیه. و این حس، عرض کردم، این عصای موسی که دست حضرت آقاست، آقا پوز جوونا رو داره میده، پوز پیرمردا رو دیگه نمیده، پوز گندا و مسئولین مملکتی اینا رو نمیده، اینا خودشون رو جمع کنن هنر کردن، پوز شماها رو داره میده. پوز شماها رو داره میده عزیز. اگر در این واقعا برهه و مقطع نقش آخر الزمانی خودتو متوجه شدی که 1400 سال برنامه ریزیه برای من و توه الان و مجاهدت کردی و ایران رو به عنوان اون نقطه ثقل آخر الزمانی ارتقاء دادی، تو هر جایی که هستی خون دلش هم خوردی. میگم مجاهدت، مجاهدت یعنی مجاهدت دیگه، مجاهدت یعنی خون دل، خون دل یعنی زدن و رفتن جلو، در به داغون شدن و له شدن و تهمت خوردن و همه اینا، همه اینا مجموعه با هم دیگه میشه مجاهدت. نه اینکه همه صاف کنید جاده رو بنده اومدن مجاهدت، اینجوری نیست. اگر باید جمعیتش رو تشکیل بدادم جمعیتش دیگه، اگه قرار اون کارو بکنه باید بکنه، اگه قرار شرکتش رو بزنه باید شرکتش بزنه، اگه قرار پاش بمونه باید پاش بمونه، اگه قرار بود خونه‌شو بفروشه باید بفروشه. این دین این با این سوابق به دست ما رسیده. اگه قرار شد له بشه له بشه، منتها این جمعیت ها باید تشکیل بشه، این جماعت ها باید تشکیل بشه در این انتهای ماه صفر و ماهای عزاداری. عرض اون فقط همینه که ما هدف از این عزاداری ها واقعا به گریستن ها زنده نگه داشتن یک روحیه مبارزه از جنس خود روحیه های امام، با حوصله با صبر دست به دست کردن یک پروژه. و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، یه سری از وعده‌های الهی رو پیغمبر به تو نشون میدیم، بعضی رو به تو نشون نمیدیم، تو میمیری به بقیه نشون میدیم، مگه نتیجه همه کارا رو من باید ببینم؟ خب 10 نسل بعد من ببینه، من پایه‌هاشو بذارم، یکی دیگه آب بده، یکی دیگه روش بده، یکی دیگه قلمه‌شو بزنه، یکی دیگه چیکارشو بکنه فلان اینا، 10 نسل بعد. و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، و اگر دانشیان شریف نه پس کی؟ آری. اگر مجاهدین شریفی نه، این بچه های دانشجو نخبه اینجوری نه، پس کی؟ آری. این روحیه رو وردار بیار وسط، از امام رضا تشکر کن که شیعه‌ای باید وظیفه رو در این برهه درست بفهمی. اشارات ولی اون گوساله سامری بحثش همینه، هر اشاره‌ای در درون نظام به غیر از اشاره ولی حرکت بکنه اون یک گوساله است که باید زحمت‌ها برود تا اون گوساله رو درستش بکنیم. هر جهتی اشاره ولی رفت که این الان مشکله، اقتصاد مقاومتی، آسیب اجتماعی، فرزندآوری، اون این این تا چیز، به حوزه گفتن، به دانشگاه گفتن، به این گفت، هر دغدغه‌ای غیر از اون طرح و بحثش و اون بحث رو بردن جلو یک گوساله است که سامری ها می سازن. باید حالا وایسی اون گوساله رو درستش کنی. ببخشید از این که در این روزها مصدع شدیم. صلی الله علیه یا علی ابن موسر رضا. آقا جان تشکر، شما فرمودید من 3 جا به دیدار زائرم میام، منتظریم آقا، عند تطاور الکتب و عند الصراط و عند المیزان، اونجایی که نامه های اعمال به دست داده میشود، اونجایی که کسی باز بکنه نامه رو نه چیزی کم شده نه گم شده. آقا جان اونجا شما بیا، این دسترات اونجایی که همه میلغزن آقا جان ما زائر بودیم بیا. نگفتید که زائرتون گناهکار باشه یا نباشه، اینو نگفتید، گفتید به دیدار زائرم میام. اینی که ما داریم السلام علیک یا امام الرؤوف یا امام رؤوف، از حضرت علامه طباطبایی میپرسن که امام رؤوف چرا؟ شما هم میفهمی، من هم میفهمم. گفتن رأفت امام رضا حسیه، بلحس معلوم است. شما که انه میری حرم زیبای علی ابن موسر رضا احساس میکنی یه آقای بزرگواری داره به شما لبخند میزنه. این حس حرم امام رضا است. امام رضا امام رؤوفه. دو نوع رأفت هم داره، یه رأفت عام داره، شامل داره. مأمون میاد به امام رضا میگه من از یکی از کنیزان بچه دار نمیشم، میخوام بچه دار شم. حضرت به مأمون میگن تلدو، میزاید و سال بعد با بچهش میاد پیش امام رضا. یعنی مأمون میره در خونه امام رضا. خدا ما که مأمون نیستیم، ما که شیعتی. یه رأفت خاص هم داره امام رضا. امام رضا خاص رؤوفه برای عده. اینو آقای وحید تعریف میکنن، میگن در مدرسه حسن خان این قدیمی های مشهد و پیرمردا آمیرز حبیب الله گلپایگانی رو یادشونه. کسی بوده که ایشون قسم میخورده که 40 سال نماز شبش ترک نشد، خیلی زیاد روزه میگرفت. یکی از کارهایی که میکرد آمیرز حبیب الله گلپایگانی، حتی در شبهای سرد یخهای حوض اون مرسه حسن خان که الان افتاده تو طرح توسعه حرم، این یخها رو میشکون، وضو میگرفت، میرفت دم در بسته علی ابن موسر رضا میستاد. موقع در حرم رو میبستن میستاد که در رو که باز کردن اولین زائر او باشه. این چنین ارادتی. دست این میرزا حبیب الله گلپایگانی دستش کیمیا بود، رو مریضی نمیکشید مگر شفا پیدا میکرد. خدای وحید میگن، میگن من از ایشون پرسیدم این سرش چیه، گفتن بهت میگم. یه روزی به من گفتن که من در بیمارستان بودم، مریضی سختی بود، همینجوری خوابیده بودم رو تخت بیمارستان، دلم شکست، رو کردم به حرم علی ابن موسر رضا، گفتم آقا جان 40 سال اول ظاهرت من بودم، اولین کسی که در رو باز میکردن چشمش به گنبد شما میفتاد من بودم، آقا جان حالا چیکار میکنی بر من؟ میگفت دیدم صحنه عوض شد، صحنه عوض شد، دیدم آقا علی ابن موسر رضا سلطان بالای تختی نشستن. به من گفتن میرزا ایبالله بیا جلو. اومدم جلو، صحبتی رد و بدل نشد، یک گلی کنارشون بود، اون گل رو به من دادن. گفت صحنه عوض شد، دیدم تو بیمارستان هست. آقا یا امام رضا، شما کی هستی که گلی که به دست شما میخوره اون گل میخوره به دست میرزا ایبالله، اون دست میشه کیمیا. آجا نو کردیم به مولا. هممون غلام رضاییم، هممون غلام امام رضاییم. حاجت دار خیلیه، مریض دار خیلیه، این سیاهی ها رو میخوان جمع کنن چجوری دلشون میاد. آقا جان تو رو به حق مادرتون که این سنگین این قسم برای شما، دعبل وقتی که اسم مادر شما رو پیش شما آورد به پهنای صورت گریه کردی. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا. یه روزه این قومی ها میخونن، خیلی روزه رو میخونن، دلتون میاد این سیاهی ها رو بکنید، فردا که آدم میخواد این پیرن سیاه ها رو در بیارم، اصلا احساس میکنه به تنش داره زار میزنه. نمیدونم خوب نوکری کردیم یا نه آجان. لا 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 میگن خانوم بیبی جان فاطمه معصومه، چه پذیرایی قومی ها از شما کردن، آخه شما عمه امامید، خواهر امامید، دختر امامید، خواستید برید برادر رو ببینید اما نشد. بگیم خوب شد یا بد شد نمیدونم، بد شد این همه راه اومدید برادر رو ندیدید، ولی خوب شد ندیدید برادر تو اون حالت یتململ و کتململ سلیم، مثل مار گزیده برادرتون به خودش میپیچید. ولی من یه خواهر دیگر رو هم میشناسم، اونم دختر امام، خواهر امام، عمه امام، یه وقت از بالا تل زینبی برادر رو ندید، بس با زبان پرگلان بزت البتو رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین دو، این زید دست و پا زده در خون حسین دو، همه بگیم حسین.